پنجره‌ای ایدئال نیست.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. نوبت به پخش برنامه مجله رادیویی کشاورزی میرسه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد میزبان شماییم. در مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد شما را در جریان آخرین مطالعات، تحقیقات و تجربیات حوزه کشاورزی بر پایه آخرین اصول علمی و ترویجی قرار میدیم. البته در هر برنامه از مجربترین اساتید و مسئولین، مروجین و متخصصین حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در مورد موضوع تعیین شده دانش و تجربه خودشون رو در اختیار شما قرار بدن. مجله رادیویی کشاورزی یک موضوع خاصه. چرا؟ چون امروز روز ملی انار هست، پس شایسته است که راجع به همین موضوع صحبت بکنیم و دعوت کردیم از جناب آقای دکتر محمد رضا، وظیفه شناس، پژوهشگر مروج ارشد، متخصص انار و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور. خب امیدواریم که شما هم پای این برنامه باشید و گفتگوی که آقای مهندس نوروزی با ایشان خواهند داشت رو بشنوید. آقای مهندس درود بر شما، خوش آمدید، بفرمایید، خواهش میکنم.
درود بر شما سرکار خانم نوازنی، عزیزان و شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد، برنامه مجله رادیویی کشاورزی. امروز قصد داریم در مورد انار و روز ملی انار صحبت بکنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر محمد رضا، وظیفه شناس، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص انار، همچنین عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشورمون، که در خدمتشون باشیم و همینطور خدمت شما و این صحبت رو با ایشون ادامه بدیم. آقای دکتر وظیفه شناس سلام، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای دکتر، خب انار رو میدونیم واقعا اهمیت خاص و ویژه‌ای داره به لحاظ غذایی، ارزش غذایی و حالا حتی دارویی و اینها، اما اخیراً در تقویم کشاورزی جا خوش کرده. از کی، به چه صورت، به چه دلیل؟
خب انار میوه مقدسی هست که در قرآن هم بهش اشاره شده و خیلی اهمیت داره از این بابت که ما کشور عزیزمون ایران به عنوان خواستگاه انار دنیا هست. به همین لحاظ تقریبا از 3 سال پیش یه اتفاق خوب افتاد و در تقویم به عبارت کشورمون هم گنجانده شد.
یه خورده بپردازیم به تولیدش، صادراتش در ایران، جهان، سطح زیرکشت، مقدار تولید، استانهایی که تولید میکنن. راجع به اینام یه کلیاتی رو از شما بشنویم.
خب به هر حال تا مدتی پیش، فقط تا 4-5 سال پیش، کشور عزیزمان ایران مقام اول کشت کار انار در دنیا داشت. در چند سال اخیر کشورهایی مثل هند و چین سطح زیرکشتشون رو افزایش دادن، به نحوی که خب الان تولید هند 3 میلیون تن هست، تون چین 1,690,000 تن، یعنی تونستن مقام اول دوم رو به دست بیارن. ایران سوم هست، ما تقریبا 96,000 هکتار باغات انار داریم، هلوش 1,300,000 تن هم عملکردی هست که از این باغات به دست میاد. تقریبا متوسط عملکرد در واحد 100 هکتار هم 14 تن هست. استانهای عمده انارخیز کشورمون اگه میخواستیم اشاره کنیم که استان فارس، مرکزی، یزد، سمنان، خراسان رضوی، اصفهان، لرستان، خراسان جنوبی، قم، مازندران حتی جدیداً به این گروه و استانهای انارخیز اضافه شده.
متوسط تولید در هر هکتار چقدره آقای دکتر در ایران؟
ما در ایران 14 تن در هکتار هست، ولی این تفاوتی که بین باغداری که تقریبا گاهی اوقات تا داره در 90 تا 100 تن در هکتار تولید میکنه با زمین کشاورزی و باغداری که بعضا حتی به 2 تا 3 تن هم نمیرسه داره خیلی چیزا رو داره به ما میگه. یعنی میشه کار کرد روی انار وقتی دنیا دارن فعالیت میکنن، کشورهای خیلی پیشرو وارد شدن دارن کار میکنن، نشانگر اینه که میشه از انار و از این محصول مقدس استفاده خیلی خوب و بهتری هم داشت.
دقیقاً این خودش همون ادعای رو که وجود داره رو اثبات میکنه، شما هم اشاره کردید. اگر غیر از این بود که الان هند نمیتونست از ما جلو بزنه، چین نمیتونست جلو بزنه، پس با بکارگیری توصیه و رعایت اصول و موارد تحقیقاتی یا فنی میشه به هر صورت حرکت رو به جلوی رو داشت و عملکرد رو افزایش داد. آقای دکتر ما مشکلمون چیه آقای دکتر؟ میخوام بگم که ببین ما ظرفیت تولید، حالا صادرات، حتی کیفیت خیلی خیلی خوب رو برای انار داشتیم، الان هم میتونیم داشته باشیم. مشکلمون چیه؟ کجاست آقای دکتر؟ بلاز ظرفیتی نگاهی باش بش بکنیم و ببینیم که بعدا چیکار باید بکنیم، مشکلات چی هست.
بله، خب مثل بقیه محصولات کشاورزی ما یه سری مشکلات هست که در مورد باغات انار هم صدق میکنه. ما پتانسیل خیلی پتانسیل خوبی هست، به نحوی که تونستن بعضن باغداران خیلی پیشروی باشن که هم عملکرد خوب هم بهره‌وری خوب اقتصادی داشته باشن، اما یه سری اتفاقات هست که دست کشاورزه و یه سری خارج از کشاورزه عزیزم و باغدار انارمون. ما در مورد انار به حدی مشکلات داشتیم چند سال اخیر، بعضا اختلاط ارقامی که وجود داشته، یک رقم سازگار تو منطقه نبوده، مدیریتی که لازم بوده برای اون رقم انجام بشه از بابت کشت و کارش، تربیتش، حرسش یا حتی جایگاه و اون مکانی که باید مکانیابی درست برای انار انجام نشده در برخی از نقاط و اتفاقی افتاده. از ابتدا انار رفته به صورت، حتی شاهد بودیم به صورت زراعی کش شده، یعنی نیومده، حتی اون باغدار عزیزمون اون شناخت کافی رو نداشته برخی از این عزیزان و نتونستن ابتدا اون شرایط کشت و کار، شرایطی که زیر ساخت خاک هست، لایه‌های پایین خاک، اینها رو فراهم کنن، رقم رو نسبت به منطقه آشنایی نداشتن چه رقمی رو کش کنن، یا حتی ارقامی بودن که کش شدن اما الان با تغییر شرایط اقلیمی متاسفانه متاثر شدن و عملکردشون به شدت کاهش پیدا کرده. پس ما انارمون تو این قسمت ابتدا مشکل داشتیم و بعد ما جایگاه انارمون رو چرا حفظ نکردیم؟ دلیلش اینه که ما اتفاقات خیلی خیلی دیگه هم افتاده. یعنی ما انار رو خام فروشی کردیم، انار رو بدون اینکه بحث فراوری باشه واردش شدیم. ما انار واقعا اشاره فرمودید، ما منبع وسیع از آنتی اکسیدان، پلی‌فنول ها، تانن ها، فلاویر ها هست. خب اناری که اینقدر از نظر دارویی اهمیت داره، حتی پوست میوه انار اینقدر میتونه قیمت خوبی داشته باشه، به قیمت 3 تا 6 دلار در بازارهای جهانی داره خرید و فروش میشه، ولی ما این حد ارتباط فراهم نشده. حالا ممکنه به لحاظ این بوده که ما تو کشورمون مجوزهای استانداردهایی لازم بوده برای این مورد، مثلا کشورهایی مثل ژاپن و استرالیا به شدت خواهان هستن که بتونن تمام قسمت‌های انار استفاده کنن و بحث فراوریش باشه، تاییدیه‌هایی میخوان که حتما محصولات گواهی شده باشه یا عاری از آفت باشه، یا تاییدیات مثل HACCP یا GMP، اینا تاییدیه‌های استانداردهایی هست که ما در انار این قسمت خوب نرفتیم جلو. خب بخشی از کشورها تونستن خیلی خوب برن جلو. من مثال میذارم، کشوری مثل ترکیه تا مدتی پیش اصلا تو بحث انار توی میزان تولید تو سطح زیرکشش خیلی خیلی کم بود، اما الان تقریبا 700 هزار تن تولیدش داره نصفشو صادر میکنه، ولی کشور عزیزمون ایران ما تقریبا از 1,600,000 تن حالا بگیریم 36,000 تن رو ما پارسال تونستیم صادر کنیم. خب این تفاوته داره نشون میده که لازم هست توی انار بحث صادرات و اون تسهیلی که برای بسیاری از باغدار هست حتما فراهم بشه. این اتفاق خوب خب لازم هست که حتما حمایت بشه از این تنوع بالایی که اقوام ایران داره. ما بسیاری از کشورها الان بحث انار هست، کشوری مثل هند که صحبتش شد تولید انبوه داره انجام میده اما کیفیت و اون طعمش بسیار پایینه. کشوری مثل ترکیه اومده تمرکز کرده روی بسته‌بندی مدرن و بازاریابی، کشوری مثل اسپانیا اومده برندینگ بین‌المللی قوی زده. خب ما تو ضعف بسته‌بندی خیلی میتونه اینها مانع از این بشه، ما نداشتیم. این موارد رو باید توی قسمت از 0 تا 100ش وارد شد تا بتونیم به اون جایگاه واقعیمون توی انار برسیم.
میخوام که آقای دکتر یه خورده طبقه بندی شده تر به موضوع بپردازیم. در یک قسمت از فرمایشاتتون اشاره کردید که تغییرات اقلیمی، من استنباطم از فرمایشات شما این شدش که ظرفیت تولید انار ما یکی از دلایل کاهشش این استش که به تغییرات اقلیمی به اصطلاح باعث این مسئله شده. من درست استنباط کردم یا اینکه منظورتون چیز دیگه ای بود؟
ما نتونستیم با تغییر اقلیم
خودمون رو تطبیق بدیم.
آفرین. یعنی این اتفاق باید بیفتاد. ما به هر حال رسالتی که داره، جایگاهی که سازمان تحقیق و آموزش کشاورزی داره، داره کارهای خیلی خوبی انجام میده تو بحث ارقامی که بتونن، ولی این اون حلقه واسط که باید انجام بشه، یعنی به عبارتی تحقیق، آموزش و ترویج، اینها باید کاملتر بره جلو تا این کار رو خب پژوهشگری مرکبات و میوه‌ای میگه اصلا کارهای خیلی خوبی رو این زمینه انجام داده، ولی این اتفاق خوب رو نتونستیم. با تغییر اقلیم مثال میزنم، ما شرایط کم آب شده، خب خاکهامون وضعیت مواد آلیشون ضعیف شده، اما چه کار کردیم؟ آیا تونستیم خاکمون رو باروری ایجاد کنیم براش با استفاده یا تزریق مواد آلی خوب، با تزریق برخی از ترکیبات زیست محیطی کامل باکتری های خاص، یا نه اومدیم به زور خواستیم با برخی از کودهای شیمیایی این زمین رو به جایی برسیم؟ نه نه، تا زمانی که این مواد عالی رو نتونستی باشیم بالا ببریم.
متاسفانه متوجه شدم آقای دکتر، درسته فرمشتون. من پس اگر اجازه بدید میخوام از چراها بگذریم بریم سراغ چگونگی ها، که فکر میکنم اون چراها باید در یک برنامه دیگری خودش فضا و هوای خاص خودش رو میطلبه که چرا اینطور شدیم، ولی الان به خاطر اینکه از فرصت در خدمت شما بهتر و بیشتر استفاده بکنیم اجازه میخوام که یک فرصت کوتاهی بگیریم بریم اتاق فرمان و برگردیم در خدمتتون باشیم و به چگونگی بهبود و شرایط حاضر بهش بپردازیم. خیلی متشکرم.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه‌های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
عزیزان شرمنده، ما برگشتیم مجدداً با موضوع انار و روز ملی انار در خدمت آقای دکتر محمد رضا وظیفه شناس، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد هستیم. خدا قوت میگم مجدد بهتون آقای دکتر وظیفه شناس. در قسمت اول صحبت کردیم راجع به این مسئله که چرا اصلا انار در تقویم کشاورزی کشورمون جا خوش کرده و اینکه وضعیت انار جایگاهش در ایران و جهان به چه صورتی، که متوجه شدیم آقای دکترم توضیح دادن که به رغم اینکه ما اولین تولید کننده انار در دنیا بودیم، الان هند و چین به ترتیب جاهای اول و دوم رو به خودشون اختصاص دادن و ما در رده سوم هستیم. آقای دکتر، حالا صحبتی کردیم که از چراها بگذاریم و به چگونگی ها بپردازیم. میخوام که در این قسمت از برنامه عزیزان و شنوندگان که صدای ما رو هم صدای شما رو هم میشنون، یه خورده راجع به نکات فنی و توصیه ها از قول شما بشنون، بپردازیم به این مسئله که اصول کلی مدیریت باغ های انار در شرایط کم آبی و تنش آبی، این مسائلی که الان باهاش درگیر هستیم، مبتلا به هستیم، راجع به اینا یه خورده ای صحبت کنیم. مثل آفتاب سوختگی، سرما زدگی، نمیدونم شوری آب، خاک، آفات، بیماری، وضعیت موجود رو به چه صورت در مورد این مسائلی که عرض کردم با رعایت چه نکاتی میتونیم یه خورده ای بهبود بدیم؟
بله، خب به هر حال مشکلات رو بسیاری از باغداران باش ملموس هست، میشناسن، اما راهکار چیه؟ ما به صورت تیتروار من 8 روش رو برای راهکار برای ارتقای تولید انار میگم و یه توضیح کوتاه میدم. اولین مورد اینه که ما حتما رقم مناسب منطقه انتخاب بشه. خیلی از باغداران سوال میکنن که مثلا من باغ انار دارم، رقم های مختلف تجاری، رقاب نیریز فارس، ملس ساوه، شیشه کف فردوس، ملس یزدی، نادری نتن، اینا کدوم رقم رو من بیان کشت کنم؟ اول این توصیه مون اینه که اصلا منفک از این که اسم رقم چیه ببینن توی خود منطقه شون. مثلا توی منطقه خراسان میگیم که آقا مثلا رقم خزر من خوبیه و پاسخ داده، یا حتی یه رقمی اصلا اسمش مشخص نیست و دیدن که اون نزدیک باغشون با شرایط مشابه تونسته عملکرد، کیفیت، بهره‌وری خوبی داشته باشه، اول از اون بیان اقدام به قلمه‌گیری درست و مناسب و تکثیر بکنن. پس اول رقم مناسب منطقه. دوم، ما روش احداث رو و شرایط صحیح کاش رو باید رعایت می‌کردیم. اگه رعایت نشده باشه، خب یه سری راهکارا هست که میتونه بهبود ببخشه، ولی خب نمیتونه کارو اصولا درست کنه. این از ابتدا برای احداث باغات خیلی از مسائل هست که باید رعایت می‌شد. حتی قلمه‌گیری از ابتدا اگه رقم خوبی هم داشته باشیم، وقتی باغدار عزیزمون بیاد به جایی که قلمه رو از داخل درخت تهیه کنه برای تکثیرش، بیاد از پاجوش و نرک تهیه کنه، این رقم مطمئنم بس که کش بده، رشد خوبی داره اما به عمل کرده خوبی نخواهد. سوم، مدیریت آبیاری. ما سیستم های آبیاریمون برای بسیاری از باغات کماکان و اندازه همون بیوتکنولوژی قدیمی همون بیل هست. یعنی نیومدیم کار کنیم، بیایم ارتقا ببخشیم. برای یک باغ باید تعریف بشه هوشمندسازی آبیاری، کاری که الان خیلی از مؤسسه خاک و آبمون اصلا اومده برای سامانه های نیاز آبی تعریف کرده و نیاز آبی گیاه بسته به منطقه تعریف شده. خب باید از این استفاده کرد. از ابتدا باید بر اساس توصیه‌ای که عزیزانمون مثلا در مؤسسه فنی مهندسی کردن برای شرایطی که برای احداث هست، شرایطی که برای کش هست، لوجستیکی که نیاز هست، اینا باید براش تعریف بشه. نوع آبیاری، زمان آبیاری، میزان آبیاری. من مثال میزنم، بخشی از باغداران اون سال یه باغ اناری داشته طرف و آبیاری کردی انجام داده، قرقابی انجام میده، ولی الان به فکرش رسیده که بیاد آبیاری رو کنترل شده انجام بده، میبره با یه قطره‌ای که ممکنه تامین نکنه و درخت دچار که خب درسته که اینها راندمان رو بالایی دارن، ولی قرار باشه که این کار رو انجام بده با در نظر گرفته تمام شرایط، نیاز آبی یا شرایط آبیاری، حتی ممکنه در اوج گرما نیاز به آبیاری تکمیلی داشته باشه. اینها خیلی میتونه کمک کنه. مورد بعدی، اون مدیریت کاهش تنش آفتاب سوختگی و شرایط کم آبی که شما اشاره فرمودید. ما در تحقیقاتی که انجام شده، بسیاری از تحقیقات نیومده تو عرصه. البته دلایلش ممکنه بخشی از دلایل اون عدم توان مالی یک باغداری باشه که توی این مدت فقط دوریده و الان دیگه نفسی نداره، یعنی اون نهادها همه کارگری همه اینقدر گرون شده که نتونسته بتونه هزینه‌اش. ولی خب اگه خواسته باشیم مدیریت کاهش رو انجام بدیم، خصوصا رو بحث آفتاب سوختگی، استفاده از سایبان‌ها، استفاده از برخی از ترکیبات مثل کاولن، پاشش اینها، بسیاری از ترکیبات تغذیه که میتونه کمک کنه به درختان، استفاده از سیلیکات پتاسیم، استفاده از زئولیت، اینها میتونه کمک کنه. ما مارچ رو باید تو باغاتمون استفاده کنیم. من یه مثال بزنم، کشور چین رفته بودم، بسیاری از باغاتشون تنه‌های درخت رو میومدن خب رنگ سفید میکردن با مواد غیر شیمیایی تا جلوی اون آفتاب سوختگی تنه رو بگیره. ما با این همه آفتابی که داریم که متاسفانه میتونه متاثر کنه درختانمون رو، نمیومدیم تو این قضیه کار کنیم. ضمن این که مورد بعدی اون تربیت و حرس اصولی رو انجام ندادیم. ما از ابتدا باغاتمون رو جناب نوروزی عزیز خوب تربیت نکردیم درخت رو. من مثال بزنم، ما وقتی سالهای اولی که کشت میکنیم درخت انار رو، سال اول و دوم حتی اگه قلمه خوب باشه، مکان خوب مناسب باشه، اما اگه رفت به گل، این توصیه میشه سال اول دوم این گلش حذف بشه، نذاریم گلها رو شاخهای بالایی و شاخهای سال جاری تشکیل بشه. این گلها رو با دست تعداد زیادی نیست، سال اول یک نهال کوچیک دو ساله نداره زیاد، خب اونها رو با دست حذف کنیم تا درخت عادت کنه میوه‌هاش رو در قسمت پایین سایه انداز تشکیل بده. مدیریت کف باغ مهمه، مدیریت تنش‌های غیر زیستی توی انار، اینکه چه رقمی رو کش کنیم. من مثال میزنم، ما در تحقیقات برای مقاومت به کم آبی متوجه شدیم رقمی مثل نادری با وجودی که رقم بسیار خوبیه ولی نیاز آبی بالاتری داره، حساس داره. ما رقم‌های مثل رباب نیزه مرسیاتی تقریبا مقاوم‌ترن تو رقم‌های تجاریمون. مقاومت به کرم کلوگار متوجه شدیم که رقم شیشه کپ که رقم بسیار خوبیه در استان خراسان که متأسفانه در چند سال اخیر بحث دانه‌سفیدی توش هست، این رقم هم حساسه به کرم کلوگار. ما با این وجود ولی رقم نادری بادرود، حسیبی مهریز، حتی ملس ساوه و ملس دانه‌سیاه اصفهان، اینها مقاومت خیلی خوبی دارن. پس شناخت رقم اینجا خیلی مهمه. در اثبات با سرما هم همچنین، ما ملس دانه‌سیاه اصفهان کاملا رقم مقاومی هست، میتونه در این منطقه که سرماهای زمستان یعنی به بای دما میرسه به منهای 16 منهای 17 کش بشه، کاملا مقاومت داشته باشه. تو بحث تلیگیری ارقام که یکی از مشکلات عدیده باغداران عزیزمون هست، رقمی مثل رباب و نادری مقاوم هستن، رقمی مثل حسیبی مهریز با وجودی که در اون قسمت بالا مقاومتی داشت این رقم به کرمگلو و اینجا داره حساسیت نشون میده. پس ما نسبت به منطقه با شرایط منطقه با همه در نظر همه این عوامل باید، نمیتونیم بگیم که فلان رقم برای همه مناطق ایران با توجه به تنوع آب و هوایی مناسب هست. این مورد هم حتما باید در نظر گرفته بشه، خصوصا آتش هم اشاره کنن آفتهایی که جدیدان وارد شدن یا آفاتی که وارد شدن مثل نگهت میوه، مثل کرم گلوگا که از قبلا بوده، اینها باید مدیریت بشه با روش های صحیح و جدید و نوین باغداری.
خب آقای دکتر، به نظرتون، حالا به ذهنم رسید این رو به این صورت بپرسم که ما راهی وجود داره از نظر شما به عنوان یک پژوهشگر مروج ارشد، متخصص انار و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، راهی برای رجعت ما به جایگاه اصلی تولید انار در کشور وجود داره؟
خب اگه میخواست باشیم جایگاه اون به دست بیاریم، من اینجوری بگم، یک اقدام هماهنگ و نظاممند رو ما لازم داریم. یعنی چهار محور رو من صورت کوتاه فقط تعریف کنم. یکی اینکه چاره‌ای نداریم که ما سیاست گذاری حمایتیمون رو از باغداران داشته باشیم، همزمان ارتقای فناوری رو هم دنبالش بریم. ما می‌خواسته باشیم ارزش افزوده رو باید بدونیم که کنار نزدیک یک باغ بزرگ یا مجموعه باغات انار لازم هست که کارخانه فرآوری زده بشه تا ارزش افزوده کارخانه صنایع تبدیلی زده بشه. این خیلی مهمه. سیستم‌های هوشمند و پایدار رو با استفاده از واقعا ما شرکت‌های دانشمند و خصوصی خوبی داریم با اینا تعریف کنیم، یعنی اینها اومدن، ما واقعا ظرفیت‌های خوبی داریم که از این ظرفیت‌ها باید استفاده بشه. یعنی از این عزیزان همزمان از این شرکت‌های دانشمندان، شرکت‌های روش پیش روش استفاده بشه. ما به بحث ذخایر توارثی بسیار ذخایر توارثی خوبی داریم. من مثال می‌زنم، ما 762 ژنوتیپ در کلکسیون ذخایر توارثی انار کشور یزد موجوده. خب اینا هر کدوم یک ظرفیتی دارن، میشه خب خوشبختانه مرکز ملی ذخایر توارثی هست، میشه کمک گرفت از دیدگاه های عزیزان و کمک متخصصین تو این قضیه. ما خوشبختانه جدیدن هم با پژوهشگاه‌های بیوتکنولوژی کارهای خیلی خوبی بابت شناسایی مربوط به ژن‌های مقاوم به شرایط رو انجام دادیم. اینها میتونه وارد عرصه بشه با یه آموزش منظم، با یک ترویج درست، ما برگردیم به اون جایگاه و اصالت اصلی انارمون در دنیا.
آقای دکتر، میخوام که اگر توصیه‌ای دارید به صورت کلی، یک دقیقه زمان داریم، تو این یک دقیقه مهمترین توصیه‌ای که ممکنه که وجود داشته باشه برای این مسئله اشاره بکنید. ضمناً اینکه اگر عزیزان بخوان به لحاظ فنی به اطلاعات و توصیه‌های علمی و فنی و تحقیقاتی دسترسی داشته باشن، به کجا باید مراجعه بکنن؟ خیلی فرصتمون کوتاه است.
بله بله، ممنونم. خوشبختانه مؤسسه تحقیقات آموزش ترویج کار خوبی کرده، تمام اطلاعاتی که ناشی از دستنامه های تحقیقاتی باشه، برخی از طرحهایی که امکان ترویج خوب بارگذاری شده، پس میتونن اولا مراجعه کنن به این قسمت. دوم مرکز تحقیقات، البته خوشبختانه
منظورتون تالار ترویجه؟
بله بله،
که جستجو بکنن
کاملا تالار ترویج میتونن به اسم بزنن فلان مشکلی که دارن هست، نشریه های ترویجی بسیار خوبی رو در این مورد داریم. ما مثال میزنیم خیلی مدت پیش نشریه ترویجی برای ما 120 نکته کلیدی در کشت و کار انار رو خب تونست یکی از نشریه های برتر کشوری باشه. خب این کار خیلی خوب بود. بعضی از مشکلات خاص انار رو حتما برن دنبالش. بحث آموزش انار، ما حاصل از تحقیقات، ما اون توانمندسازی باغداران رو هر زمان متفاوت داریم، به صورت هم کاملا میدانی هم به صورت فضای مجازی آموزش میدیم. میتونن بازم مراجعه کنن، بازم در همین سامانه این امکان وجود داره که رصد کنن اگه دوره‌ای هست برگزار میشه این کار رو انجام بدن. خوشبختانه ارتباط خیلی خوبی هم با ترویج داریم، یک پلی هست بین پژوهش و بهره بردار که میتونیم یافته ها رو انتقال بدیم با کمال میل در این محیط هایی که سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی کشور این بستر رو فراهم کرده. میشه کارهای خیلی خوبی رو در ارتباط با، حتی من مثال بزنم، توسعه بسته های
فرصتمون آقای دکتر
مؤسسه گیاه‌پزشکی انجام داد. اینا کاری خیلی خوبی، اینا رو همه رو میتونن باغدانان عزیز مراجعه کنن. باز هم اگر هر کدوم از مراکز تحقیقاتی که 32 تا مرکز تحقیقاتی کشور هست رو رصد کنن در خدمت عزیزان خواهیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، از توضیحاتتون ممنونم. فرصتمون به پایان رسید، باهاتون خداحافظی میکنم. انشالله در فرصت‌های آتی بتونیم بیشتر از نظراتتون استفاده بکنیم. باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خداحافظ شما.
زنده باشید عزیز. عزیزان شنونده و فرهیخته رادیو اقتصاد، با شما هم خداحافظی میکنم. آغوش امن خداوند تا برنامه دیگر، مراقب شما باش.
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. به پایان این برنامه مجله رادیوی کشاورزی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. ممنونیم از پیام‌های شما، پیگیری شما و اینکه علاقمند هستید به موضوعات کشاورزی. به امید روزی که کشاورزی پایدار رو در کشورمون به طور قاطع داشته باشیم و امنیت غذایی کشورمون فراهم باشه. تشکر میکنم از مهندس ناصر نوروزی که همیشه همراه برنامه هستند، گفتگوهای برنامه رو راهبری میکنم و بسیار استفاده میکنیم از مطالبشون. بنده هم معصومه نوازنی در خدمت شما بودم و همینطور مریم حق نظری صدا بردار این برنامه و جناب پویان امینیان تهیه کننده برنامه. ما رو بهره‌مند کنید از نظرهای خوب خودتون. همچنان 30,36,37 در اختیار شماست. تا برنامه آینده، روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، برنامه مجله رادیویی کشاورزی رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید. در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 و حتما نظرات صائب و سازنده خودتون رو با 30,36,37 در میون بگذارید و یا از طریق شماره 3 رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پیشنهادات، انتقادات، نظرات سازنده خودتون رو به ما منتقل بکنید تا گروه های برنامه ساز این شبکه با استفاده از نظرات و اندیشه های شما بتونن برنامه ها رو وفق میل و مصلحت و نیاز تقدیم بکنن به همه مخاطبین ارجمند این شبکه رادیویی. ما افتخار میکنیم که در توسعه و پیشرفت ایران عزیز سهمی داریم و این سهم رو وامدار شما عزیزان هستیم که تلاش میکنید با دلسوزی نظرات خودتون رو بیان میفرمایید تا ما بتونیم استفاده بکنیم. امیدواریم همه ما در هر کجا که هستیم بتوانیم آنچه که مد نظر و آرمان نظام هست استفاده لازم و بهینه داشته باشیم. انشالله که شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، با ما همراهی بفرمایید و تلاش بکنیم برای اینکه ایران آباد و آزاد رو انشاءالله توسعه بدیم. با ما همراه باشید در ادامه برنامه های این بخش با برنامه تکرار هشت صبح و انشاءالله که همه شما هم میهنان عزیز و ارجمند بتونید از برنامه